بسم الله الرحمن الرحیم. برهان شفا صفحه 217 سطر 15. فلنتکلم الان فی القیاس الموقع للجهل المرکب به قضیت ذات وسط و نبدأ بما یوقعه فی موجب کلی زی وسط فی شکل. بحثمون در جایی است که قضیه صادقه‌ای داریم، ذات وسط، و این قضیه متعلق جهل مرکب قرار گرفته، یعنی شخصی که ما اسمش رو مغالط می‌ذاریم ضد این قضیه رو حق دیده و نسبت به این قضیه جهل مرکب پیدا کرده و فکر کرده این قضیه باطله، لذا ضد اون قضیه رو به عنوان قضیه حق آورده و میخواد برش قیاس اقامه میکنه. بحث ما در اینجاست. عرض کردیم که بحث ما به دو قسمت تقسیم میشه. در قسمت اول قضیه حق رو موجبه میدونیم و قضیه مغالط رو سالبه. اما در قسمت دوم عکس اینه، قضیه حق میشه سالبه، قضیه‌ای که کاذب است و مغالط طرفداری میکنه میشه موجبه. حالا اون قسمت دوم که حدود یه صفحه دیگه میخواد بحثش مطرح بشه، فعلا در اونجا بحث میکنیم که قضیه حق موجب است. روشن قضیه حق اگر موجب کلیه باشه باید با شکل اول به دست بیاد، راه دیگه نداریم، چون موجب کلیه رو فقط از شکل اول میتونیم به دست بیاریم. اما اون مغالط که ضد قضیه موجب کلیه رو حق میدونه، یعنی سالب کلیه رو حق میدونه، اون هم میتونه از شکل اول استفاده کنه هم از شکل دوم استفاده کنه، که الان بحث ما در جاییست که میخواد از شکل اول استفاده کنه. پس موزه بس روشن شد، قیاس حق ما، نه قضیه حق ما، قیاس اشتباه گفتن، قضیه حق و صادق ما قضیه است ذات وسط اولا، موجب کلیه ثانیا. ما نمیخوام این رو با قیاس به دست بیاریم، ولی اگه خواستیم با قیاس به دست بیاریم قیاسمون شکل اوله. نمیخوایم نه که نباید، چون ذات وسطه باید از شکل استفاده کنیم، باید از قیاس استفاده کنیم، اما نمیخوایم چون مورد بحث ما اون نیست. مورد بحث ما قیاسی است که مغالط میخواد تنظیم کنه، و الا مقدمه صادقه رو هم یا اون نتیجه صادقه رو حتما باید از قیاس بگیریم، چون مقدمه ذات وسطه و مقدمه ذات وسط همینطوری نمیشه قبول کرد، باید با قیاس قبول کرد، لذا قیاس هم میتونیم بچینیم، ولی این قیاس مورد بحث ما نیست. قیاسی که مغالط میخواد تنظیم کنه مورد بحث ماست، یعنی اون قیاسی که نتیجه سالب کلی است اون مورد بحث ماست. ایشون میگه یا این وسطی که ما بهش احتیاج داریم مناسبه یا این وسط مناسب نیست. کدوم وسط رو میگیم؟ ما هم داریم قیاس میچینیم که به قضیه حق برسیم، اون مغالط هم داره قیاس تنظیم میکنه که به قضیه ناحق برسه. هر دوم حد وسط داریم، ما هم از حد وسط استفاده میکنیم، اون هم از حد وسط استفاده میکنه. الان کدوم حد وسط رو میگیم باید مناسب باشه؟ الان که میگیم حد وسط مناسب، منظور اون حد وسط خودمونه، حد وسط اونه، منظور اون حد وسط خودمونه. ما اون حد وسطمون که میخواد قضیه حق رو نشون بده، اون گاهی مناسبه گاهی غیر مناسب. تقسیمی که میکنیم برای حد وسط خودمون تقسیم میکنیم، نه حد وسط مخالف. این نکته که من عرض میکنم کمک میکنه به فهم مطلب، که باید دست دقت بشه. خب حالا ملاحظه کنید، قیاسی که حقه میکنیم، نتیجه حق رو میگیریم، بعد وارد بحث میشه. گفتیم نتیجه حق موجبه کلی است، اینطوری فرض کردیم دیگه. پس قیاسی که میکنیم باید شکل اول باشه، چون موجبه کلیه رو فقط از شکل اول میشه استفاده کرد. و در این قیاسی که میچینیم گفتیم که به باید اصغر باشه، جیم اوسط باشه، الف اکبر باشه. حالا این قیاس رو تنظیم میکنیم. قیاسی که میخواد شکل اول باشه، موجبه کلیه نتیجه بده، باید هر دو مقدمش موجبه کلیه باشد اولا، حد وسطش باید محمول در صغرا و موضوع در کبرا باشه ثانیه. حالا ما قیاس اینچنین تشکیل میدیم، میگیم کلو به جیم اصغر و اوسط و کلو جیم الف اوسط و اکبر، که حد وسط ملاحظه میکنید محمول در صغرا و موضوع در کبرا، پس شکل اوله، هر دو مقدمه مقدمه موجبه کلی هن. نتیجه میگیم کلو به الف رو. اینو من یادم رفت بگم، در اصل قضیه حق ما کلو به الفه، همینی که میخوام نتیجهش بگیم. این بعد اول میگفتم، البته حالا روشنه، شاید از اول هم نمیگفتم روشن بود، ولی خب اول باید میگفتم که نتیجه حق ما کلو به الفه و نتیجه ناحقی که او میخواد بگیره لا شیء من به الفه، که ضد کلو به الفه. الان توجه کردید ما قضیه حق رو که کلو به الف بود نتیجه گرفتیم. این خیلی مورد بحث ما نیست، مورد بحث ما قیاسیست که مقالد تنظیم میکنه. خب حالا مقالد میخواد قیاس تنظیم کنه، شکل اول هم باشه اون قیاس، نتیجه بگیره لاشای من به الف رو، چه قضیه کاذب است. این چند تا راه فعلا در جلوی روش هست که بعضی راه ها مسدوده، بعضی ها بازه. اگر بخواد همین قضیه‌ای که همین قیاسی که ما چیدیم که نتیجه حق گرفتیم، اون بخواد دو تا مقدمش رو کاذب کنه، راهش هم همینه دیگه. اون همین قیاسی که ما چیدیم باید بچینه، منتها هم صغرا و هم کبراش رو زد کنه، یا فقط صغرا رو زد کنه یا فقط کبرا رو زد کنه، راهش همینه. یعنی اگه بخواد قیاسی بچینه که به ضد نتیجه ما برسه، باید یا هر دو مقدمه ما رو ضد کنه یا یه مقدمه مون رو ضد کنه تا بتونه نتیجه ضد رو بگیره. پس این قیاسی که ما الان چیدیم راهیست برای او که از طریق همین قیاس ما قیاس خودش رو تنظیم کنه. آیا میتواند هر دو مقدمه ما رو ضد کنه؟ مقدمه ما هر دوش موجبه بود، هر دو موجبه کلیه بود، اگه بخواد زد کنه هر دو میشه سالب کلیه، شکلم شکل اوله، وقت صغرای شکل اول میشه سالب کلیه. نمیتونه، پس نمیتونه هر دو مقدمه ما رو زد کنه، چون این قیاس عقیم میشه. اگر بخواد هر دو مقدمه ما رو زد کنه، ما هر دو مقدمه اون موجبه کلیه بود، اون اگه بخواد زد بکنه این دو مقدمه رو میشه دو تا سالبه کلیه، هم کبرا میشه سالبه کلیه که اشکال نداره، هم صغرا میشه که سالبه کلیه که اشکال داره. پس از این راه نمیتونه بره، این راه روش بسته است. راه دوم همین قیاس ما رو جلو خود روی خودش بذاره، فقط صغرا رو زد کنه، کبرا رو دست نزنه، چون یه دونه قضیه هم کاذب بشه نتیجه کاذب میگیره. آیا این کارو میتونه بکنه؟ میفهمم بازم نه. به همین دلیل صغرا وقتی زد بشه میشه سالبه، سالبه کشه شکل اول عقیم میشه، یه اصلا نمیشه نتیجه بگیره. پس این راه هم بس است. تنها راهی که باز است اینه که ما اون مقدمه ای رو که در شکل اول میتونه سالبه باشد اونو زدش کنیم. کدام مقدمه در شکل اول میتونه سالبه باشه؟ فقط کبراست. کبرای قیاس صحیح رو این مقاله زد کنه، یعنی زد کبرا رو بیاره. وقت کبرا که موجب کلیه بود میشه سالبه کلیه، و صغرا همونطور موجب کلیه هست، وقت شرایط انتاج در این شکل حاصله و شکل عقیم نیست. این راه برش بازه و او فقط از این راه میتونه بیاد. تمام این توضیحاتی که عرض کردیم در صورتی است که حد وسط مناسب باشه، که حد وسط مناسب من دیروز توضیح دادم که چی، یعنی حد وسطی که ما تو قیاس خودمون انتخاب میکنیم مناسب باشه، که دیگه بعدم اون قیاس ما دست اون مغالط میرسه، گفتیم تغییرش میده. چه تغییری؟ هر دو مقدمش رو نمیتونه تغییر بده، صغرش هم نمیتونه تغییر بده، او فقط کبرا رو میتونه تغییر بده. مطلب روشنه؟ من بقیه رو از رو میخونم، در ضمن مثالم توضیح میدم. فعلا اونجایی بحث کردیم که حد وسط مناسبه، بعد وارد بحث در قسمتی میشیم که حد وسط نامناسبه. حد وسط تو قیاس صحیح نامناسبه، اون انشالله بعدن باید بحث کنیم تا ببینیم که مغالط در اونجا چه راهی میتونه بره. نامناسب را من دیروز توضیح دادم، امروز توضیح بیشتری خواهم داد انشالله، برسم به اونجا که نامناسبه توضیح میدم. نه، در ذهن جای موضوع محمول عوض نمی کنه، فقط سلب و ایجاب عوض میشه، کلی بودنش هم عوض نمیشه. موجب کلیه میشه سالب کلیه، سالب کلیه میشه موجب کلیه. خب من عبارت حالا میخونم، معنا میکنم. شما قرار شد دیروز که نسخه رو ببینید. بله؟ الان این نسخه که الان اونجا گوشین چیه؟ خب حالا من اون احتمالاتی که تو ذهنم هست میگم دیگه، ولی نسخه که نهی بردی نسخه رو. صفحه 217 هستیم، صفحه 15. فن نتکلم الان، با فای تفریح، حالا که، توجه کنید چطوری تقدیر میگیرم، حالا که بحثمون در اون فرضی که قضیه حق بلا وسطن بود تمام شد، فل نتکلم الان، در قیاسی که واقع می سازد جهل مرکب را نسبت به قضیه حقی که ذات وسط است. حتما توجه کنید، به قضیتن، یعنی به قضیتن صادقتن ذات وسطن. قیاس جهل مرکب رو به این قضیه صادقه مرتبط می کند و این قضیه صادقه رو کاذبه می کند. یعنی قیاسی است که مغالط تشکیل می دهد در مقابل قیاس ما و نتیجه می گیرد که مقابل نتیجه ماست. وقت ما نتیجه حق گرفتیم، اون ضد حق نتیجه میگیره که کاذبه، به قضیت متعلق به موقعه. معنای باشه، معنی بابا الساقیه، بای ملاصقه است. چی میگن بهش؟ بای الساق، یعنی جهل و الساق میده به این قضیه و این قضیه میشه مجهول، مجهول به جهل مرکب. چون
این قیاس موقع، یعنی این قیاس ساده، ما در واقع اون رو تو
نه قیاس صادق ما نه ها، قیاس ما نه، قیاس مقالد که جهل مرکب رو به قضیه صادقه ما تعلق میده، یعنی باعث میشه که قضیه صادقه ما مجهول بشه به جهل مرکب. اون قیاسی که قضیه صادقه ما رو مجهول میکنه به جهل مرکب، اون قیاسی است که مقالد تشکیل میده و جهل مرکب پیدا میکند به قضیه حق. اعتقاد پیدا میکند، دقت کنید، اعتقاد پیدا میکند به قضیه خودش و جهل مرکب پیدا میکند به قضیه ما.
جهل
مرکب پیدا میکنه به قضیه ما که حقه، اعتقاد پیدا میکنه به قضیه خودش. اون نسبت به قضیه خودش که جهل مرکب نیست، نسبت به قضیه ما جهل مرکبه. پس این به قضیه ذات وسط، یعنی قضیه که ما میگیم که قضیه صادقه است، حتما بعد از به قضیه اون بالا یا پایین یه صادقتن بنویسید. به قضیتی که، به قضیه که صادق است و ذات وسط. عرض کردم مراد از قیاسم که در این خط خوندیم قیاس ما نیست، قیاسی است که مقالد میچینه که باعث میشه اون نسبت به قیاس، نسبت به نتیجه ما جهل مرکب پیدا کنه. اگر قیاس ما رو میچین نسبت به نتیجه ما علم پیدا میکرد، جهل مرکب پیدا نمیکرد. اما چون قیاس خودشو چیده نتیجه خلاف گرفته، علم پیدا کرده به نتیجه خودش، ولی به نتیجه که ما میگرفتیم جهل مرکب پیدا کرده. بله اصلا متعلق به جهله. بله من متعلق به موقعی گرفتم اشتباه کردم، متعلق به جهله. به قضیه ذات وسط متعلق به جهله. از نظر معنا من طوری معنا میکردم که متعلق به جهل باشه، ولی گفتم متعلق به موقع. ولنبدا، خب این قیاسی که موقع جهل مرکب به قضیه ذات وسطه، این دو قسمه، یکی اونی که قضیه صادقه موجبه رو مجهول میکنه به جهل مرکب، که همین قسم اولیست که میخوام بخونیم، یکی اونی که قضیه سالبه ذات وسط رو مجهول میکنه به جهل مرکب، که یه صفحه بعد میخوام بخونیمش. حالا ایشون میگه نبدأ به قسم اول، ابتدا میکنه به قسم اول، بعد در یه صفحه بعد قسم دوم میاریم. ولنبدأ به ما یعنی به قیاس، ما یعنی قیاس. ولنبدأ به قیاس که یوقع اوهو، یعنی یوقع اون جهل مرکب رو در موجب کلی، یعنی موجب کلی صادقه، اون قیاس مقالد جهل رو تو این موجب کلی صادق واقع می کند و باعث می شود که مقالد به این موجب کلی جهل مرکب پیدا کنه و معتقد بشه به یه سالب کلی که خودش درست کرده. فی موجب کلی زی وسط فش شکل، من نسخه رو برای این می خواستم که ببینم در اینجا فش شکل الاول یا فش شکل. اگر فش شکل الاول باشه نسخه، من دیروز گفتم که ایشون در ابتدای کلام معین نمی کنه که مراد شکل اوله، در وسط ها معین می کنه. در صفحه 218 سطح دوم میگه از شکله و شکل الاول. اگر اینجا نسخمون فی شکل الاول باشه، باید حرف دیروز رو پس بگیرم بگم نه، در اول بحث ایشون معین می کنه که مراد شکل اول، و در اواسط بحثم تأکید می کنه که مراد شکل اول. بله اگر نسخه ما اگر نسخه شکل اول باشه که اینطور، اگر نسخه فشکل باشه که الاول نداشته باشه، که الان نسخه ما همینطوره، الاول نداره، اگر فشکل باشه با قرینه دو سه خط بعد که ایشون میگه از شکل و هو و شکل الاول، باز ما باید در اینجا این شکل و الفلامش رو اشاره بگیریم به شکل اول، بازم باید بگیم مراد شکل اولی. فعلا ای حالین شکل اول در اینجا مراده، و میشه گفت که ابن سینا در اول بس اشاره کرده که شکل اول مراد منه. حالا یا نسخه فشکل الاوله، یا اگر فشکل اشاره به شکل اوله، در هر دو صورت اون چه در اینجا متعه شکل، و من گمان میکنم نسخه الاول داشته باشه. حالا نگاه کنید ببینید، به نظرم میاد که باید داشته باشه، اگرم نداشته باشه تو همون نسخه هم باید شما اضافه کنید. یعنی اینقدر این مسئله واضحه که اون نسخه رو باید توش دست ببرید. یادتون باشه، من یادتون باشه در 5-6 خط قبل داشتیم لعن کل الف به، من گفتم لعن کل به الف باید باشه، نه الف به که هست، گفتم نسخه ما غلطه. بعد گفتم بگردید پیدا کنید یه نسخه که کل به الف باشه، حتی اگه ندارید ایجاد کنید. یعنی اینقدر مطمئن بودم که اون عبارت غلطه که گفتم این مطلب رو ایجاد کنید، و بعد که نسخه نیا کردیم بله کل به الف بود، یعنی نسخه ما غلطه. اینجا هم همون فکر رو میکنم، اینجا الاولی افتادید کتاب ما، اگر هم نگفتده باشه و تقدیر بگیرید، راه دیگه نیست. بله؟
سایر اشکال
نمیشه
مراد باشه،
اصلا بحثی میره تو شکل اول هستن، نمیتونه سایر اشکال، یعنی وقتی شما وارد مباحث میشید میبینید اصلا ابن سینا در شکل اول داره بحث میکنه، شکل ثانی رو بعدا تذکر میده وارد بحثش میشه. اصلا همه مباحث بعدیش با شکل اول جوره، خودشم که وسط مباحث بعدیش میگه مرادم شکل اوله، خب حتما این شکلم باید شکل اول باشه، سایر اشکال مسلم مراد نیست.
چون موجب بودن سوال شرط شکل اول دیگه. بله.
فنقول. اما اذا کان الاوسط مناسبن. عدل این اما رو دیروز دیدی. صفحه 218 سطح سوم داشتیم، و اما اذا کان الاوسط لیس مناسبن. اون عدلشه. من از این اما تا اون اما رو از خارج گفتم. فقط مثال باید بزنم، بله مطالبشو گفته. اما اذا کان الاوسط مناسبه، اگر اوسط مناسب باشد، این حالا اما اذا کان الاوسط مناسبه، من دیروز توضیح دادم، امروزم اشاره میکنه، ولی اگر برسیم انشاءالله تو همین امروز توضیح بیشتری میده. اوسط مناسب باشد یعنی با طرفین به نحو کلی سازگار باشد، به عبارت دیگه قابل اثبات باشد لطرفین به نحو کلی، یعنی هم برای اسقر بتونیم اثباتش کنیم، هم برای اکبر، اونم به نحو کلی، وقت میگیم مناسبه. اگر اوسط رو سلب کردیم، از یکی از طرفین سلب کردیم، دیگه مناسب نیست. حالا انشالله نمونه شو میخونیم معلوم میشه. اما اذا کان الاوسط مناسبن کان قیاس الحق، یعنی قیاسی که مقدمتن صادقه، نتیجه صادق هم که کلو به الفه میده، کان قیاس الحق لا محاله من کلیتین موجبتن. چرا میگه لا محاله؟ چون فرض بر اینه که نتیجه که میخوام بگیریم موجبه کلیه است، موجب کلیه لا محاله از دو تا مقدمه که موجب کلیه نتیجه گرفته میشه، به این جهت میگه لا محاله باید مقدمتین کلیتین موجبتین باشد تا بتواند موجب کلیه که منظور ماست و قضیه حقه نتیجه بده.
چون بحث در موجب کلیه،
چون قضیه حق موجب کلیه است، قیاس حق هم باید از دو مقدمه که موجب کلیه است تشکیل بشه، چون قیاس حق میخواد تا قضیه حق رو نتیجه بده. کی میتونه قضیه حق رو که موجب کلی است نتیجه بده؟ وقتی قیاس حق مؤلف باشد از دو موجب کلیه. و وقتی اون مرکب باشد از دو موجب کلیه، نتیجهش موجب کلیه است. بله اون به ما یوقع ببین نه ول نبدا به ما یوقع هو، یعنی ول نبدا به قیاس باطل که یوقع جهل مرکب رو فی موجب کلی، این که صحیحه، موجب کلی صحیحه. اینجا که الان میگیم کان قیاس الحق، قیاس باطل نمیگیم، قیاس حق رو میگیم. اون عبارت ول نبدا به ما یوقع هو ما کنایه بود از قیاس باطل، قیاس باطلی که جهل مرکب رو در قضیه حقی که موجب کلی زی وسطه به وجود میاره. اینجا میخوام بگیم قیاس حقی که نتیجه حق میخواد بده، اون قیاس باید مرکب از دو موجب کلیه باشه تا بتواند موجب کلیه ری که حق نتیجه بده. فکانه، فکانه نی فکانه قیاس حق. مثلا کل بجیم و کل جیم علی که الان ملاحظه کنی به اصغر جیم اکبر جیم اوسطه، اشتباه گفتم، بله جیم اوسطه، الف اکبر، نحوه شکلم شکل اوله، چون جیم که حد وسط محمول در صغرا و موضوع در کبرا شده و هر دو مقدممون موجب کلیه است. خب حالا حتی انتج الحق باید دو موجب کلی، کان قیاس الحق لا محاله من کلیتین موجبتین حتی انتج الحق، باید دو موجب کلیه رو در قیاس ترکیب کنیم که نتیجهش این میشه که کل به جیم بگیم، کل جیم الف بگیم، تا نتیجه بگیریم حق رو. و هوا کل به الف، حق کل به الفه که این رو مغالط جهل مرکب داره و پیش خودش فکر میکنه که این حق نیست، ضد این که لاشه امین به علف حقه، وقت میگرده که لاشه امین به علف رو نتیجه بگیره. در اینجا به رو کنایه از انسان قرار میدیم، جیم رو کنایه از ناطق و الف رو کنایه از ظاهر. بله من عمدن جیم رو کنایه از ناطق گرفتم، کنایه از حیوان نگرفتم، چون میخواستم ضدش رو کاذب بالکل حساب کنم. زدش میشه لا شیء من الانسان و ناطق این کاذب بالکلی. اگر جیم رو حیوان میگرفتم زد میشد لا شیء من الانسان به حیوان، این کاذب بجز بود، کاذب بالکل نبود. بله نه لا شیء درسته، اینم کاذب بالکلی. اگر لا شیء من الحیوان به انسان میگفتم کاذب بجز بود، اما لاشه من الانسان به حیوان کاذب بالکلی. اگر محمول کلیه باشد کاذب بالکلی، اگر موضوع کلیه باشه کاذب بالجز میشه. چی فهمیدی؟ کل انسان حیوانه، اگر صادق باشه زدش میشه کاذب بالکلی. بله حیوانم در اینجا جیم رو عبارت از حیوان بگیرید اشکالی نداره. بله جیم را عبارت از حیوان بگیرید اشکال نداره، وقتی یه جیم عبارت از حیوان باشه دیگه الف و عبارت از زاهک نگیرید. حساس مثلا قرار بدید یه چیزی که با حیوان مناسب باشه. حالا من اینطوری قرار دادم، جور دیگه هم میشه. من گفتم کل انسان ناطق و کل ناطق زاهک، نتیجه گرفتیم کل انسان زاهک، هم دو مقدمه صحیح هست هم نتیجه صحیح. میتونید بگید کل انسانن حیوان و کل حیوانن حساس تا نتیجه بگید کل انسان حساس. اینجا هم قیاس صحیحه هم نتیجه صحیحه. ولما غلط فی یا غلط فی، غلط بخونیم بهتره، یعنی مغالط، اشادم غلط خونده بشه. ولما غلط فی حتی انتج المزاد دلیل حق، این لما غلط فی یعنی لما ارید الغلط فی حتی یحصل النتیجه المزاد للحق، وقتی اراده شود که در این قیاس راه غلط رو طی کند تا نتیجه مزاد حق بگیرد، فلا یمکن که این چنین عمل کند. عمدن اریده را آوردم، ولی اگه لما غلطه باشه، اگر غلط در این قیاس به کار رفته باشد تا نتیجه مزاد گرفته باشد، فلا یمکن که دو مقدمه کاذب باشد، خیلی صاف نمیشه. مگر اینکه بگیم حالا که میخواد قیاس رو غلط کند، ممکن نیست، مگر اینکه ممکن نیست که هر دو مقدمه رو کاذب کند. البته اوریدن تقدیر نگیرید میشه. خب حالا که میخواد این مغالط غلطی در این قیاس حق ما ایجاد کند تا نتیجه بگیرد مزاد حق را، فلا یمکن که این قیاس رو در هر دو مقدمه کاذب کند. دو مقدمه که ما آوردیم ها، ممکن نیست قیاس خودش رو طوری تنظیم کند که هر دو مقدمه قیاس ما در قیاس خودش کاذب شود. یعنی نمیتونه هر دو مقدمه رو کاذب کنه، چون بخواد هر دو مقدمه رو کاذب کنه باید هر دو رو سالبه کنه، و هر دو سالبه بشه صغرا سالبه میشه، صغرا هم که سالبه شد نتیجه نمیگه، و الا سارت و سالبته این، و الا یعنی اگه بخواد هر دو مقدمه رو که ما آورده بودیم در قیاس حق بخواد هر دو رو زد کند، هر دو رو تبدیل کند به مقدمه غلط، سارت و سالبته این، این دو میشن سالبته این، یعنی هم صغرا هم کبرا میشه سالبتین. فلم ینتج تألیف، تألیف یعنی قیاسی که مؤلف است، قیاس شکل اولی که مؤلف است از سالبه صغرا، نتیجه نمیده. پس این راه اول بس است. راه دوم، ولا ایزن یمکن ان یک زبف صغرا، ممکن نیست قیاس ما رو در صغرای تنها کاذب کنه، یعنی صغرا رو زد کنه. بله،
شکل دوم بود میشد،
بله شکل دوم بود میشد، شکل اول نمیشه. حالا شکل دوم بعدا بحث میکنیم، اما الان که بحث میکنیم در شکل اوله، در شکل اول نمیتونیم صغرا رو سالبه کنیم، ما صغرامون موجبه است، اون که میخواد قیاس ما رو عوض کنه و صغرا رو سالبه کنه. تا صغرا سالبه شد، قیاس از نظر صورت غلط میشه، و ما قرار شد در اونجایی که قیاس از نظر صورت غلط میشه بحث نکنیم. اون یه نوع مغالطه دیگه است، ما الان درش بحث نداریم. بحث ما در مغالطه ایست که از نظر ماده کاذب باشه، نه از نظر صورت. ولا ایزن یمکن ان یکذب فی صغرا، ممکن نیست که این قیاس مغالط قیاس خودش را طوری تنظیم کند که در صغرای قیاس ما کذب را راه بدهد، یعنی صغرای قیاس ما را سالبه کند. فتسیر سالبتن، یعنی حتی ان تسیر این صغرا سالبه، اگه بخواد صغرا کاذب بشه باید سالبه بشه دیگه، چون موجبش صادق بود، باید سالبه بشه تا کاذب بشه. اون وقت اگه صغرا سالبه شد، فلایون تیج نتیجه نمیده. این دوتا راه، هر دو راه بسته شد. بل انما میخواد بگه راه سمون بازه، بل انما یمکنو ان یرد الالکذب، یرد الالکذب یعنی اون قیاس ما که داشت، که صغرای صادقه داشت، کبرای صادقه داشت، میتواند رد به کذب شود، یعنی مغالط میتونه تبدیلش کنه به یک قیاس کاذب. اما به چی رو رد کذب کند؟ یمکن ان یرد الالکذب ما، یعنی مقدمه ای که جایز است که سالب باشد، فش شکل، یعنی فش شکل اول، اینجا هم از جایی است که باید اول تقدیر گرفته بشه. بله بله، با قول شما چون بعدن میگه شکل اول، دیگه نیازی نیست ما تقدیر بگیریم، ولی بالاخره تقدیره هست دیگه. ولی چه تقدیرم بگیری چه نگیر، بالاخره مراد از شکل شکل اوله. بله، یمکن ان یرد الی الکذب، ممکن است رد شود به کذب، یعنی مقدمه کاذب شود. کدوم مقدمه؟ ما، یعنی مقدمه این که جایز است که در شکل اول سالبه باشد. و هول کبرا، این کبراست که میتواند رد به کذب شود، یعنی کبرای قیاس ما رو این مقالد میتونه سالبه کند تا از طریق سالبه کردن کاذب بشه. و کبرا اگه سالبه شد دیگه اشکال پیش نمیاد، کبرا در قیاس شکل اول میتونه سالبه باشه. لا محاله، لا محاله رو قید هوال کبرا بگیریم خیلی جالب نمیشه، عیبی نداره، ولی اون قضیه ای که میتواند در شکل اول سالبه باشد یا مقدمی که میتواند در شکل اول سالبه باشد لا محاله کبراست، خیلی قید لا محاله گفتن نداره. پس لا محاله رو قید هوال کبرا میتونیم بگیریم، ولی بهتر نگیریم. قید بگیریم برای انما یمکن، یا قید بگیریم برای ما یجوزن یکون سالبن. قید این دوتا خوبه، قید هر سه میتونید بگیرید.
ما یجوزن کنایه از کبراست.
بله، ما یجوزن کنایه از کبراست. نه، یمکن ان یرد الالکذب کبرا لا محاله، که این ما یجوز درست همون کبراست، ولی لا محاله را اگه قید برید اینطور میشه، این نما یمکن ان یرد الالکذبه الکبرا لا محاله، که در واقع همون قید یرد گرفته میشه. لا محاله در شکل اول اونی که به کذب رد میشود کبراست. خب چرا کبرا جایز است که سالبه باشد؟ زیرا شکل شکل اوله و در شکل اول کبرا میتونه سالبه باشه. یا چرا این نما یمکن؟ چون شکل اوله و در شکل اول فقط کبرا میتونه سالبه باشه. پس از شکل رو تحلیل گرفتم برای دو چیز. شاید بهتر باشه که تحلیل بگیریم برای این نما یمکن. منحصراً ممکن از کبرا رو به کذب برگردونیم، چون این شکل اوله و کبراش میتونه سالبه باشه. پس منحصراً کبرا رو میتونیم سالبه کنیم، نه صغرا رو و نه صغرا و کبرا رو با هم. فالکذب سالب انما یمکن ان یکون فی الکبرا، فقط داره نتیجه گیری میکنه از حرف قبل. کذب سالب یعنی قضیه سالبه کاذبه که میخواد مقدمه قرار بگیره تا نتیجه بدهد نتیجه مقالط رو، این کذب سالب فقط میتواند در کبرا واقع شود. چرا؟ چون شکل اول اجازه نمیدهد که صغرایش سالبه باشد، همچنین اجازه نمیدهد هم کبرایش هم صغرایش سالبه باشد، فقط اجازه میدهد که کبرایش سالبه باشد.
حدی که مناسب میشه دیگه اگه کبرا سالبه.
بله؟
چون بحث حد مناسبی واسه خاطر همون میشه گفت که کبرا باید فقط سالبه باشه، یعنی یه علت شمیه
حتی وسط مناسب ماله قضیه حق ها، ماله قضیه حق، قضیه ناحق ممکنه حتی وسطش مناسب نباشه. خب حالا ما این عبارت قیاس خودمون رو زد کنیم، زدی که درسته. دوباره برگردید قیاسی که ما تنظیم کردیم نگاه کنید، کل به جیم بود، این سهراست دستش نمیزنیم، کل جیم الف این کبرا سالبش میکنیم، میشه کل به جیم و کل ولا شیء من جیم الف، نتیجه میگیریم فلا شیء من به الف. حالا اونو که مثالی که آورده بودیم میاریم، کل انسان ناطق و لا شیء من الناطقه به ظاهر، نتیجه میگیم لا شیء من الانسان به ظاهر، که نتیجه کاذبه. با کاذب کردن کبرا نتیجه کاذبه رو گرفتیم. یا کل انسان حیوان و لا شیء من الحیوان به حساس، نتیجه میگیم لا شیء من الانسان به حساس، که توجه کردیم در هر دو مثال کبرا رو سالبه کردیم، یعنی کاذب کردیم و نتیجه گرفتیم کاذبی رو. این بحث ما شد. و اما ازا کنر اوسط لیسه مناسبن، اما اگه اوسط مناسب نباشه وارد بشم بخونم کسیم نتونم تمومش کنم. اگر اوسط نامناسب باشد، ایشون موضع و موردی رو که مغالط میتواند در اون مورد فعالیت کنه مشخص میکنه که در چه موردی است که مغالط میتونه فعالیت کنه، یعنی در چه موردی است که قضیه حق داریم و قیاس حق، همچنین قضیه کاذب داریم و قیاس کاذب، به شرطی که قیاس کاذبمون مثل قیاس حقمون شکل اول باشد. این مورد ایشون تعیین میکنه و توضیح میده. بعد میگه اگر قیاستون حق باشد نتیجه نمیگیرید، و اگر قیاستون ناحق باشه نتیجه میگیرید. و این نشون میده که در قیاس حق قد بسط مناسب نبوده، لذا نتونستی نتیجه بگیرید. حالا تا جایی که میتونم بخونه، یه ذره وقت داریم، تا جایی که میتونیم بخونه. ایشون موردی رو فرض میکنه که این مورد سه تا خصوصیت داره. الف، خصوصیت اولش الف که کبرا اکبره، بر ب که اصغره، به نحو کلی میتونه هم بشه، یعنی میتونیم بگیم کل به الف. این همون قضیه صادقه است که ما با قیاس اثباتش کردیم و مغالط میخواد ضد این رو اثبات کنه. پس این مورد موردیست که کل به الف صادقه. داره موارد صدق رو میگه اونجا که صادقه، کار و الان به مغالط نداره، مورد رو داره بحث میکنه که تو اون مورد همه چی صادقه، مغالط هنوز وارد نشده که اخلال کنه. اون مورد داره بحث میکنه، میگه موردی رو مطرح میکنی که الف بتواند بر تمام افراد به هم شود، یعنی بتونیم یه موجب، وقتی میگیم تمام افراد به یعنی موجب کلیه داشته باشیم، حمل شود نه سلب شود. پس موجب همون کلیه است، پس موجب است کلیه هم است. وقتی میگه هم شود یعنی موجب است، وقتی میگه بر کل افراد به هم شود یعنی کلیه است. پس موجبه یا کلیه ای که موضوعش به باشد محمولش الف باشد، یعنی کل به الف، این صادقه. موردی رو بحث میکنیم که این صادقه، این شرط اول. اما اذا کان وصل لیس مناسبا فیمکن، ممکن است موردی داشته باشیم که این سه تا شرط باشه. اول ان تکون الف محمولتن علی کل به، الف بر کل به هم شود. وقتی میگه محمولتن عرض کردم یعنی موجبه باشه، چون در سالبه محمول نیست، هم نمیشه، صد میشه. وقتی میگه بر کل به هم شود یعنی موجبه کلیه باشه. این قید اول. قید دوم و جیم موضوع اون لعلف مثل به، لعلف این لام نوشته نچسبونده به علف، عمدن نچسبونده که شما لا نخونید لعلف بخونید. اما خب این جوجه ها رو لام و نکشو بر میدارن، نکنی آخرشو یه لام شکسته میمیسن، ولی خب میشه یه لام درست نوشته که ممکنه همینم اشتباه بندازه آدم. جیم موضوع اون لالف مثل به، یعنی همونطور که به موضوع الفه، جیم هم موضوع الفه. ببینید اینجا کبرا رو میخواد توضیح بده. اون فیمکن انتکون الف محمولتن علا کل به نتیجه رو گفت. در این دومی که میگه جیم موضوع باشد برای الف مثل به، یعنی کل جیم موضوع باشد برای الف. وقتی میگه مثل به یعنی کل جیم، همونطور که کل به موضوع بود برای الف، کل به هم موضوع بشه برای الف. کل جیم هم اشتباه گفتم، کل به، کل جیم هم موضوع بشه برای الف، یعنی کبرا صادق بشه، یعنی کبرا یه موجبه کلیه کل جیم الف باشه. این شرط دوم. شرط سوم، سقرا یا اصغر، اصغر با اوسط مباین باشند. اصغر با اوسط مباین باشند، یعنی سقرا سالبه کلیه باشه. البته ما سالبه کلیه رو سقرا قرار نمیدیم، ولی سالبه کلیه صادقه، اگرچه ما سقرا قرارش نمیدیم. این سالبه کلیه صادقه که لا شیء من بجیم، لا شیء من بجیم رو داریم. بله، الا انه من اینا رو بعدا معنا میکنم، دارم فعلا توضیح میدم. پس قضیه سالبه ای داریم کلیه که موضوعش به هست و محمولش جیم هست. لا شیء من بجیم نشون میده بین به و جیم تباینه، تباینه کلیه. هیچ فردی از به جیم نیست، هیچ فردی از جیم هم به نیست. این که میگم هیچ فردی از به جیم نیست، هیچ فردی از جیم به نیست، به خاطر اینکه لا شیء من به جیم اگه بخواد عکس بشه کنفسا عکس میشه، میشه لا شیء من جیم. سالبه کلیه، سالبه کلیه است. الا انه مباین لبه، الا انه یعنی الا انه جیم که عده وسط هست، مباین به هست، یعنی مباین با اصغره. لذا صغرا باید سالبه باشه. عرض کردم صغرا رو این سالبه رو صغرا قرارش نمیدیم. الان نمیخواد بگه قیاس تنظیم کنه، میخواد بگه این سه تا قضیه صادقه، سه تا قضیه صادقه، تنظیمش نمیتونیم بکنیم، قیاس درست کنیم، چون یه قضیه سالبه است، اون قضیه سالبه هم باید بره صغرا قرار بگیره. و در شکل اول قضیه سالبه صغرا قرار نمیگیره. ما نمیخوام تنظیم کنیم، ترکیب کنیم، میخوام بگیم سه تا قضیه صادقه. یکی کل به الف، فرض میکنیم موردی که کل به الف صادق باشه. دوم، موردی که کل جیم الف هم صادق باشه. و موردی که لا شیء من به جیم هم صادق باشه. موردی که این صدق قضیه توش صادقه، ولی این صدق قضیه رو اصلا ترکیب نمی‌کنیم تا یه قیاس بسازیم. داریم فرض می‌کنیم این صدق قضیه صادقه، ولی اگه بخوام ترکیب کنیم اون سالبه میره صغرا قرار می‌گیره و نتیجه این میشه که قیاسمون عقیم بشه و نتونیم قیاس رو تشکیل بدیم. پس ما قیاس تنظیم نمی‌کنیم. همین که جیم رو از به سلب کردیم، گفتیم لا شیء من به جیم، معلوم میشه جیم عده وسط مناسب نیست، چون سلب شد دیگه. لا شیء من به جیم، جیم رو از به سلب کردیم. درسته که جیم رو برای الف که اکبر بود موضوع قرار دادیم، ولی از به که اصغر است سلبش کردیم و حد وسطی مناسب بود که حمل میشد به نحو کلی بر هر دو، یعنی هم بر اصغر هم بر اکبر. الان از اصغر سلبش کردیم، چون سلب کردیم مناسب نیست. روشن شد؟ بهتر داره معلوم میشه حد وسط نامناسب چیه. اگرچه ما شکل تنظیم نکردیم، گفتیم اگه شکل تنظیم کنیم صغرا مسالبه میشه و غلط میشه، تنظیم نکردیم، ولی بالاخره جیم حد وسطه. این جیمی که حد وسطه، ما برای اکبر موضوع قرارش دادیم از این جهت بی نداره، ولی برای اصغر محمود قرارش ندادیم، بلکه از اصغر سلبش کردیم، و این نشون میده که جیم حد وسط مناسب نیست. اگه حد وسط مناسب بود، بعد برای اصغر هم میشد، برای اکبر هم موضوع قرار میگرفت، یعنی رابطه داشت با هر دو طرف. الان رابطه داره فقط با یک طرف که اکبره، با اصغر رابطه نداره، از اصغر سلب میشه، پس حد وسط مناسب نیست.
یعنی ما دو تا قضیه داریم، فقط میدیم به مقالط.
بله؟
یعنی فقط دو تا قضیه داریم میدیم به مقالط دیگه.
بله دیگه، سه تا قضیه هست، به مقالط میگیم هر کار میکنی بکن، غلط رو نتیجه بگیر.
یعنی حق نمیتونی نتیجه بگیر، ولی مقالطه میشه کرد.
بله، حق نمیشه اینجا نتیجه بگیر.
این در اون اصلا قضیه بس قیاس حقی بشکل ندیدیم، صرفا دو تا قضیه است که دادیم به مقالط و اون دو مقالطه.
بله، از کنم قیاس تشکیل ندادیم. قیاس تشکیل بدید نتیجه نمیگیرید. چرا؟ چون صغراتون سالبه است. قیاسی که تنظیم میکنید، قیاسی که تنظیم میکنید به شکل اوله دیگه. قیاس حق هم شکل اوله، قیاس باطل هم شکل اوله. وقت شما بخواد قیاس حق رو تنظیم کنید، صغراتون سالبه میشه. قیاس ناحق صغرا رو موجبه میکنه، چون لا شیء من بجیم را که حق است و سالبه است ضد میکنه، میشه کلا بجیم. کلا بجیم قابل است که صغرا قرار بگیره، ولی قضیه کاذب است. اون صغرا رو خراب میکنه، موجبه میشه، میتونه قیاس تنظیم کنه. ما صغرا رو سالبه میبینیم، نمیتونه قیاس تنظیم کنه. پس قیاس حق درست نمیشه، ولی قیاس باطل درست میشه. در این جمله رو دیگه الان داریم میگیم.
ما اینجا فرض مطرح کنیم، باید ایشون از ابتدای بس هر جا باید قیاس عقیم هم داشته باشه میام و بعد مقالط با تغییر بدن تو خواست نتیجه کاذب بگیره از وقت عقیم بدن در میگیم.
ببینید ما الان موضع بحث رو تعیین کردیم، موجبه کلیه صادق و سالبه کلیه کاذب، این موضع بحث ما بود، این از اول تعیین کردیم و گفتیم میخوام با شکل اول استفاده کنیم. شما نباید بگید هر جا که دلمون خواست قضیه رو چه کنیم، هر جا نیست، این موضع خاصه.
ما اینجا قضیه نمیتونیم درست کنیم، قضیه حق نمیتونیم درست کنیم. نظام میگم از اول بحث باید نسنا هر جایی که اصلا قیاس نه، هر جایی که تو قضیه که کنم قیاس که عقیم بود، حالت عقیم داشت، به این دست مقالط میخواد، چون میخواد نتیجه کاذب بگیره، از عقیم بودن در میاد. با تمام اینها مثال میزنیم، بلکه مثلا بحث اون نبود، یعنی بحث اون صرفا بود که از شکل اول دوم این مقالط بیاد نتیجه کذبش رو بگیره، نه اینکه ما دو تا قضیه اصلا یه قیاس عقیم جلوش بدیم به درستش کنه. میگه خب میگه اگر این میخواد مطرح بشه شکل دیگه کلا به فصل اضافه میشه.
نه، همینی که الان داریم میگیم، سالبه صادقه‌ای که بخواهد صغرا باقی شود، موجبه کلیه‌ای که کبرا باقی شود، و موجبه کلیه‌ای که نتیجه گرفته شود. البته نتیجه گرفته نمیشه،
نمیشه.
یه همچین چیزی رو به این آقا بدید، بگیم آقا این قیاس از نظر شکلی صورتش خرابه، از نظر صورتش قیاس نیست، بقول شما اینو بیا تنظیمش کن، صورتشو درست کن. تا صورتشو درست میکنه مقدمه کاذب توش میاد، میتونه وقت قیاس تشکیل بده و در هر جا شما میخواد اینو بیارید، این شرایط باید باشه.
نه، این در شکل اول و ثانی که مجلس رو قبل کنیم فقط از اون قدرت کردن الان، تا قبل از اونم هر دو شکل اول و ثانی رو برد میتونستیم فقط دو تا قضیه بیارم با سیاه و شکل اول و دوم که عقیم باشه، بعد بگیم آقا مقال درستشون، یعنی یه شکل دیگه اضافه.
خب حالا دیگه وقت تموم شده، منم نمیتونم ادامه بدم، بعد بذارمش برای جلسه بعد، میخواستم تمومش کنم نشد. البته بقیهش خودتون راحت میتونید مطالعه کنید. خود ایشون به رو عبارت از انسان میگیره، جیم رو عبارت از فرس میگیره، الف رو عبارت از حیوان میگیره. با این کار شما میتونید تمام عبارت های بعدی ایشون رو هم حل کنید. و تا انشالله من دوباره فردا میخونم.
اینجا اون سه تا لازم نباشه، یعنی ماده
اوسط مناسب نباشه رفتی اومده نداره.